در این تابستان تاریخ را سپری می‌کنیم. در بسیاری از نقاط پرباران هم از آغاز فصل تابستان تا کنون بارش اندک باران موجب شدت یافتن خشکسالی شده. شدت گرمایی که در این تابستان بخش‌های وسیع از جهان را در نوردید شاید بی سابقه نبود، اما کم سابقه بود. آیا پدیده گرم شدن زمین در چرخه‌ای وارد شده که از این پس و در سالهای آینده هم با ادامه این روند در تابستانها روبرو خواهیم بود؟ آقای ناصر کرمی، استاد تغییرات اقلیمی در نروژ، در این شماره از مجله دانش و فناوری درباره خصوصیات این تابستان بسیار داغ توضیح می‌دهد.
تابستان 2019 در ماه جونی که گذشت، دمایی که ثبت شد گرمترین دمای ثبت شده در تاریخ بشر بود. اما خب تاریخ بشر که ما میگیم در تاریخ ثبت رکوردهای اقلیمیه، خب از ابتدای قرن بیستم رکوردهای اقلیمی ثبت شده، حداقل میتونیم بگیم در 100 سال گذشته. اما اهمیت ماجرا در خود این رکورد در این نیست که خب یک رکورد پیشینه اقلیمی ثبت شده، چون خیلی از این رخدادهای اقلیمی مثل طوفان‌ها اینها به صورت منفرد دوره‌ای دورانی رخ میدن. اما وقتی که ما برگردیم به سالهای قبل از اون، میبینیم که از 10 سال گرم در تاریخ که ثبت شده، یعنی از 100 و چند سالی که در رکوردهای اقلیمی ثبت میشه، از 10 تاش 9 تاش درست همین 9 سال اخیره، یعنی مثلا گرمترین سال تاریخ ثبت شده میشه 2019، بعدش گرمترین سال عدد شماره 2 میشه 2016، بعد میشه 2015، بعد میشه 2017، همینجوری تمام 9 سال در همین 9 سالی هستند که در اخیر رخ داده. اون یکی سالی هم که توی این رکورد هست سال 1998، خیلی دور نیست. ما از ابتدای قرن به تدریج این یک روند تدریجی افزایش متوسط دمای زمین رو داشتیم، اما از 30 سال پیش یا دقیق‌تر بگم از مثلا 20 خورده ای سال پیش، این یه ناگهان شیبش تند میشه و به سمت بالا میره. به همین خاطر هر تابستان داره رکورد تابستان قبلی رو میشکنه. ادامه این روند، یعنی اگه شما نمودارش رو ببینید، نشون میده که به جرأت میشه الان این نتیجه رو گرفت، دیگه میشه این نتیجه رو گرفت که روندهای گرمایش جهانی از آنچه که تاکنون پیش بینی شده حتی میتونه بدتر باشه.
پس با توجه حالا به این روند گرمایش زمین، آیا ما هر ساله شاهد شدت یافتن پدیده خشکسالی هم خواهیم بود؟
دو جور خشکسالی، یک جور خشکسالی اقلیمی داریم، اونم اینه که بارون کم میباره. یک مدل خشکسالی داریم، اونم که خشکسالی هیدرولوژیکه که منابع آب در دسترس کم میشه. موقع گرما شدید میشه، تبخیر و تعرق رو شدت میده و اینکه ما چه میزان از محیط داره تبخیر و تعرق پیدا میکنه، خودش یکی از عوامل ما اندازه بگیریم چقدر منابع آب در اختیار داریم. من مثالش رو بزنم براتون، بارشی که در ایران میباره بیشتر از 400 میلیارد متر مکعب هر سال، اما ما همیشه میگیم که 100 میلیارد متر مکعب آب در دسترس داریم، چون بیشتر از 2/3 این تبخیر میشه. شاید گفت که بعد از بارش مهمترین مؤلفه در بیلان هیدرولوژی که یک چشمانداز پدیده تبخیر و تعرق، خشکسالی و گرمای شدید از اون جهت که تبخیر و تعرق رو تشدید میکنه، فرم اتفاقا شدیدتری از خشکسالی، یعنی خشکسالی هیدرولوژیک و کشاورزی ایجاد میکنه که بیشترین اثر رو بر زندگی انسان داره.
گرما باعث خشک شدن خاک میشه، اما آیا برعکس این روند هم میتونه با یک چرخه برعکس، یعنی بگیم رخ بده، یعنی خشکسالی هم آیا میتونه موجب افزایش دمای هوا بشه؟
به صورت اصطلاحاً در مقیاس‌های میکرو اقلیمی بله، یعنی شما یک چشماندازی که پوشش گیاهی مناسبی داره و زمین مرطوبی داره تعدیل شده تر هست آب و هواش. یکی از راههایی که مثلا میگن گرما رو تعدیل کنیم توی شهرها اینه که پوشش گیاهیشون رو بیشتر بکنیم. مثلا اگر خشکسالی منجر به تقلیل پوشش گیاهی بشه، در مقیاس میکرو اقلیمی اصطلاحا اقلیم بریتر میشه، خشکتر میشه، امکان تعدیلش کمتر میشه، تفاوت دمای شب و روز کمتر میشه. بیشینه‌ای که در روز رخ میده حدود ساعت مثلا 3 و 4 بعد از ظهر، بین 2 تا 4 بعد از ظهر، اون هم بیشتر خواهد شد.
در یک چرخه‌ای وارد شدیم که امسال به طور قطع گرمترین تابستان تاریخ بوده، اما آیا از این پس در سالهای آینده هم ما باید این انتظار رو داشته باشیم که با همین ادامه روند گرم شدن در تابستان‌ها روبرو باشیم؟
ببین، از نظر اقلیمی ما روندی که 30 سال ادامه داشته باشه بنا رو بر این می‌ذاریم که ادامه خواهد داشت. یعنی خب بله، مثلا یک رخدادهای رخ میدن، مثلا 3 سال پشت سر هم خشکسالی رخ میده، یا 4 سال پشت سر هم ترسالی رخ میده، یا ممکنه 2 سال پشت سر هم طوفان رخ بده، سونامی رخ بده. این بحث وجود داره که کدوماش قراره ادامه پیدا کنه و کدوماش رو رخداد منفرد اقلیمی چند سالی رخ میده بعد دیگه رخ نمیده. خب ممکنه این تصور داشته باشیم، خب اینجا چند سال ما تابستون گرم داشتیم، کما که ما در ابتدای قرن 20 چند سال متوالی ما سرما داشتیم، یعنی یک دوران سرمایشی بود که حالا مثلا توی اروپا، تو شمال اروپا یخبندان‌های شدید، تصاویری که وجود داره مثلا 1910-1905 خب سرمای شدید بوده. حالا ممکنه گفته بشه همچنان که اون سرما ادامه پیدا نکرد، این گرما میتونه ادامه پیدا نکنه. اما از نظر اقلیمی ما فرض رو بر این می‌ذاریم اگر روندی 20 سال ادامه داشت، این دیگه روند جدیده، این روند حاکم خواهد شد، این نرمال جدید خواهد بود. اینا همه مبین صحت آن چیزی منجر به توافق پاریس شد، یعنی گرمایش جهانی که زمین قطعا داره گرمتر میشه و بشر باید خودشو وفق بده با این شرایط.
تغییرات اقلیمی آیا با توجه به اینکه در برخی نقاط شاهد تابستانهای بسیار گرم، آب و هوای واقعا که تاکنون سابقه نداشته بودیم، اما آیا در نقاط دیگه ممکنه موجب بروز پدیده‌های همچون طوفان‌ها یا بارش‌های شدید هم بشه؟
بله، یکی از آثار تغییر اقلیم چند تا اثر مهم داره. یکیش خب افزایش گرمش جهانی، یکی بالا آمدن آب و اقیانوس‌ها، یکی ذوب شدن یخ‌ها، یکی هم افزایش تعداد، شدت، مدت و وسعت اکستریم های اقلیمی، سختار های اقلیمی مثل طوفان ها، مثل موج های گرما اینها. چون میدید این موج های گرما رو که تو اروپا داره رخ میده، ما اگه برگردیم مثلا 20 سال قبل به اون بر میگیم هر چند سال یه بار اینقدر ممکن بود یه دفعه مثلا بیشینه های اقلیمی رخ بده، تو این 20 سال اخیر هر چند سال یک بار رخ داده. بعد ما میگیم که مثلا این 9 سال شدیدترین گرمای ثبت شده است، یعنی تعداد وقوعش بیشتر شده، شدتش بیشتر شده. این موج گرما که هست از هند تا اروپا است، وسعتش خیلی زیاد و قابل توجهه و زمانش از هند از حدود 2 ماه پیش شروع شده و الان می‌بینیم تو هند، تو اروپا ما داریم اثرش رو می‌بینیم. مجموعه اینها خودش یکی از نشانه‌های کاملا قطعی تغییر اقلیم است.
در فاصله از هند تا اروپا، اهواز یکی از گرمترین شهرهای جهان ازش نام برده میشه. برای اینکه شرایط زندگی برای مردمان اون منطقه اندکی مناسب تر بشه، چه تدابیری باید اتخاذ بشه؟
خیلی سخت الان واقعا بگیم الان چی کار باید کرد، یعنی الان چون به هر حال یک بحث بلند مدته. یه سری روش ها وجود داره که شما میتونید تا حدودی تعدیل بکنید. به هر حال این به کیفیت زندگی مربوط میشه، کیفیت زندگی رو خیلی بد میکنه. ما چی کار بکنیم که بهتر بشه؟ این بخشش بحث اقلیمی، مثلا حلقه گسترده ای از اطراف اهواز باید فضای سبز ایجاد بشه که این باعث تعدیل هوا بشه، رطوبت نسبی رو بیشتر بکنه، در این حال هم مانع ورود ریزگرد بشه. بعد تو خود شهر مردم باید به آب کافی دسترسی داشته باشن، در خود شهر مثلا باید توی سیستم ساختمون‌ها و اینا سیستم‌های تهویه مطبوع پیش بینی بشه، چون برای شما این گرما رو توی دبی و تو دوحا و تو اینا هم هست دیگه، ولی خب اونها همچین آزاری نمی‌بینن چون کیفیت زندگی در دبی خیلی بالاتر از اهوازه و اونها کمتر آزار می‌بینن. یک مجموعه مثلا مؤلفه‌ای که باعث افزایش کیفیت زندگی میشه در کوتاه مدت بعدش بکنیم، در بلند مدت ما نمی‌تونیم مانع وقوع این گرما بشیم، متا اثر میکرو اقلیمیش رو در شهر اهواز میتونیم بیشتر بکنیم. مثلا معماری شهر اهواز، اهواز باید یک شهر کاملا سفید رنگ تبدیل بشه، دیوارها سقف، حتی کف خیابونها باید سفید باشه اینها که گرمای کمتری رو به خودش جذب کنه، فضای سبز باید به شدت گسترش پیدا بکنه. اهواز شهر کم آبی نیست، رودخونه کارون داره تو این شهر میذاره، باید مثلا جریان و آب توی شهر وجود داشته باشه. اینا خب کارهایی که به بلند مدت میشه برای اهواز فکر کرد.
در نتیجه تغییرات آب و هوایی، ساکنان مناطقی از جهان که به گرمای شدید عادت ندارند باید از این پس شیوه زندگی خود را تغییر داده، علاوه بر آن به ابزار خنک کننده هم مجهز شوند.